فرصتی هم بشه تو کلاس هم بعد این وقتی برای مرور بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی الله محمد
و افضل امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. تا کجا خوندیم؟ و اما لافادت تق و اما لافادت تقلیل مثلها فی اکلت و اکلما. عرض کنم محضر عزیزان که بحث در تمرین دوم بود به تعبیری آیه مبارکه فقلیلا ما یؤمنون. فرمودن احتمال اول زیادت ما است که برای دو غایت ممکنه در نظر بگیریم، یا لمجرد تقویت الکلام که این رو برای عزیزان توضیح دادیم، گفتیم صرف تأکید و تقویت مثل فبما رحمت من الله لنت لهم، و این که حرف است و قلیل هم در معنای نفی است چنانچه در بعضی از ساختارها داریم. اما غرض دوم این که برای افاده تقلیل باشد، برای افاده محضر عزیزان عرض بکنم که تقلیل باشد، بله، برای این که قلیل در معنای نفی باشه. ظاهرا این شعر رو برای دوستان توضیح ندادیم، شاید توضیح هم نخواد دیگه، چون این شعر رو دوستان کجا داشتن؟ بله، در همون اوائل کتاب رسیدن یا نرسیدن؟ بحث الا رو رسیدید یا نرسیدید؟ خب، اونی خط فعلقت بلدتن فوق بلدتن قلیلون به هل اصوات و الا بغاموها. خب ترجمه شعر که برای دوستان روشنه، آن شطور خوابانده شد، اونیخت فعلقت بلدتن فوق بلدتن، پس افکند سینه اش را روی زمین. بلده اول مراد سینه شطوره که خودش بلده ایست دیگه، و بلده دوم مراد عرض است. سینه اش را روی زمین افکند قلیلون به هل اصواتو الا بغاموها. حالا این ترجمه که ما در اینجا میکنیم با ترجمه ای که در آنجا شده نسبت به مصرع دوم ممکنه مقدار فرق بکنه، که نیست در آن زمین صداهایی مگر صدای گلوی شتران. خب در این شعر چرا قلیل به معنای نفی است؟ یعنی از مواردی است که برای ما روشن میکنه که قلیل در معنای نفی استعمال میشود. چرا؟ علتش اینه که الا در اینجا الای استثنایی است دیگه، و استثناء در اینجا محضر شما عرض بکنم که قلیلون به هل اصواتو الا بغاموها. الا استثنایی است، بغام بدل است برای چی؟ الاصوات. و اعراب بدلیت در استثنای متصل فقط در جایی امکان پذیر است طبق بیان آقایان که کلام چی باشه؟ غیر موجب باشه، و غیر موجب بودن کلام مبتنی بر این که قلیلون به معنای معدومون باشه. نت میکنن عزیزان قلیل است به معنای نفی باشه، یعنی لیس به الاصوات الا بغاموها. البته در این شعر چنانچه در همون فضای بحث الای استثنایی اگر دوستان رسیده باشن که ظاهرن بعضی از دوستان رسیده ان، در اونجا ما الا رو چه الایی میگرفتیم؟ الای وصفیه میگرفتیم. خب اگر الا رو وصفیه بگیریم که این احتمال هم در این شعر میرود، خب دیگه از این بیان به دست نمیاد که الزاماً قلیل به چه معناست؟ به معنای نفیه، درسته؟ به معنای نفی است. لذا میتونیم بگیم راجع الاحتمال بقل الاستدلال. اگر بخوایم با این شعر اثبات بکنیم در معنای نفی بودن قلیل را، ممکنه از این جهت یه مقدار دچار مشکل بشیم دیگه، مثبت نمیشود این شعر، مگر اینکه حالا اون شرایطی که قبلا مطرح شد، تفاوت‌هایی که میان الای استثنایی و الای وصفیه است، تنکاتی که در اونجا مطرح شده، کسی باید بگه الا و لابد اینجا الا استثنایی است که همچنان حالتی بعیده، وصفیه شاید قریبتر نزدیکتر به ذهنم باشه با توجه به شرایط و اینها تا استثنائیه. لذا به عنوان مثبتشون مثلا نمیخواد مثال بزنه. ما اگر بخوایم شعری در نظر بگیریم، مثالی که بخواد اثبات بکنه، شاید شعر 263، شعری که چند جلسه قبل داشتیم، قلما یبرحو، اون مناسب تر باشه، چون یبرحو الزاماً دیگه مسبوق به نفی استعمال میشه دیگه، از ادوات ناقصی است که این استعمال رو، افعال ناقصی است که این حالت رو داره. لیکن ایشون مثلا میخواسته قلیل، مثل مورد بحث ما به قلیل مثال بزنه، اونجا قلت فعل است، شاید مثلا به این شعر استناد کرده. الامر و سهم الا ای حالن، خب ما قلیل در معنای نفی داریم دیگه، اینجا هم قلیلا در معنای نفی باشه. احتمال دوم گفتیم ما زایده باشد لافادت تقلیل، مثل اکلتو اکلم ما، اکلتو اکلم ما، من یه خوردن کمی را خوردم. نمیدونم چقدر توضیح دادم در جلسه قبل. در این صورت قلیلا در معنای خودشه، معنای نفی نداره، ظاهرا اینها رو گفتیم، چون لفظ ما خودش مفید معنای تقلیل است به یک اعتبار، فلذا دیگه مناسب نیست که قلیل با نفی مساوی باشه در معنا، بلکه معنا تقلیلا بعد تقلیل هست به تعبیر ایشون و حواشی. ای یؤمنون ایمانا قلیلا جدا، یعنی تأکید معنای قلیل میکنه به عبارت دیگر، همون معنای قلیلی رو که لفظ قلیل میفهماند گویایی تأکید میکنه و قلت بعد القله را میرسانه. حتی اگر این بیان رو هم داشته باشه، ما یه بغدادی دیگه به اون تذکر هم نیازی نیست. جناب ابن هشام میفرماید که بعضی گمان کرده اند که لفظ ما در اینجا اسم است. ما گفتیم حرفه، حرف زاید است، اما بعضی گمان کردن که اسمه، مثل آیه شریفه مثلا ما بعوزتن جداشتیم دیگه، میگفتیم ما اسم است، محضر شما عرض میکنم نکره است به معنای شیئن. اینجا هم همینو گفتن، گفتن ما اسم باشه، نکره باشد به معنای شیئن، بدل یا صفت باشد برای قلیلن. که جلسه قبل ظاهرا اینها رو گفتن، گفتن معنای محصلی نداره. حالا مگر تو وادی بعضی از بدلها بریم، تو همون بدلها بالاخره باید یک اثر معنوی، صرف ترکیب که کفایت نمی کنه، این نتیجه و لحاظ معنوی ازش به دست بیاید. عبارت رو اینا بفرمان عزیزان. و اما لفادت تقلیل مثلها فی اکلتو اکلما و علاهازا، بنابراین اینا دیگه ترجمهش جسارت برای دوستان هست، علاهازا که معنای تقلیل رو بخواد به نحوی افاده بدهد، فیکونو تقلیلا بعد تقلیل، یعنی تقلیل در معنای خودش قلت اول، و یکون التقلیل على معنا در معنای خودشه، و یزعم قوم ان ما هذه اسم كما قدمناه في مثلا ما بعوذتن. من تداعی ذهنی میکنم تا عبارت رو هم خوندم. حالا الا ای حاله، یه تذکری فقط عرض کنم، وارد ثانی ها بشم. اون تذکر این که این نظر بعض که گفتن اسمون، ما لفظ ما را اسم بگیریم، این در مقابل کدوم نظره؟ ببینید، ما نظری که الان ارائه دادیم، گفتیم زیادت ما، بعد گفتیم زیادت ما یا لافادت تقویه، لافادت توکید، یا لافادت تقلیل. بعد گفتیم بعضی‌ها میگن اسمه، این اسم در مقابل چی داره بیان میشه؟ بله، درسته در مقابل حرفیت، اما در کنار کدام نظریه داره قرار میگیره؟ آیا در کنار نظریه قائل به زیادت، یعنی اصل نظر، یا در کنار نظریه زائده، بله، تقلیلی؟ کدام یکه؟ این ظاهر اینه که حالا مثلا شما شاید تو عبارت نگاه اولی رو که بندازین و یکون تقلیل و علا معنا امال افادت تقلیل مثل ها فی اکل تو اکلم ما و علا هادا فیکون رو دقت کنن، دوستان ذهنشون رو فقط مسلط کنن، نکاتی که تو ذهنشون رو خارج کنن. فیکون و تقلیلا بعد تقلیل و یکون و تقلیلا علا معنا و یزعم قوم انما هذه اسم کما قدمناه فی مثلا ما بعوضتن. ببینید این نظر در مقابل زیادت مایه، در مقابل قول به زیادت ما مطلقا، چه ما قائل به افاده تأکید بشویم چه قائل به افاده تقلیل بشیم. این تذکر رو بعضی از حواشی دادن مثل جناب تذوقی که مثلا توجه کنید که این قول در مقابل زیادت دیگه هم رها کردن، شاید به وضوحش واگذار کردن. چرا این تذکر رو ما میدیم؟ میگیم در مقابل زیادت است، نه در کنار قول تقلیل قائل به این که معنای تقلیل ازش استفاده میشه. علتش اینه که ممکن است با توجه به عبارت فتکون و حرفاً به اتفاقه، نداشتیم چند سطر قبل، من جلسه قبل گفتم که عبارت نمیدار جایگاهش جایگاه مناسبی نیست، ممکنه فتکون و حرفاً به اتفاقه کجا آمد عبارتش؟ بله؟ بعد از این زیادتی که ازش میخواییم تقویت بفهمیم دیگه، درسته؟ ممکنه کسی بگوید با توجه به اینکه فتکون و حرفاً به اتفاقه اونجا آمده است، محضر شما عرض بکنم که این قول قائل به اسمیت در معنای تقلیل داره میگه، این در مقابل معنای تقلیل داره میگه، چون اونایی که قائل به زیادتی که ازش تأکید فهمیده بشود که شون میگه فتکون حرفن به اتفاق دیگه، این کسی قائل به اسمیت نیست. اما اینجا تو حالت معنای دوم است که بعضی ها قبول ندارن قائل به چی شدن؟ قائل مثلا به اسمیت شدن. این حرف درستی نیست، دقت میکنن عزیزان؟ این حرف درستی نیست. قول به اسمیت، قول به اسمیت در مقابل قول به زیادته، یعنی در مقابل اصل حرفیت که ما گفتیم، محضر شما عرض بکنم که معناش میشه زائد، ممکن است تأکید ازش بفهمیم، ممکن است تقلید طبق اختلاف بیانی که در مقام وجود داره. بفهمیم
اگه این حرفش من چه حرفیه
مرادتون چیه؟ مرادتون اینه که اون تعبیره، اراده بفرمایید فتکون و حرفن به اتفاقن در اونجا نباید مطرح میشه. این کلن و غیر کلن ندونیم، به تعبیر من دقت کنید، فهمی جواب بدید. فقط مرادتون اینه که فتکون و حرفن به اتفاق جایگاه مناسبی نداشت اونجا؟
نه، اصلا نباید یادش
بباید. خب معناش همینه دیگه. من سوال منو چرا بر میگردونی؟
شما میگید که بیاد باید بعدا ذکر بشه
دیگه. بله بله، نباید ذکر بشه. بعد چرا؟
چون از آفیم که زائده.
خب چرا گفته ایشون؟ ایشون مرادش اینه که اونهایی که محضر شما عرض میکنن معنای تأکید رو میخوان استفاده بکنن، اتفاقا قائل به حرفیت هم. اگه حرف رو بخواد بزنه چه اشکالی داره؟ اجماعا قائل به حرفیت هم.
توضیح
واضحه. چطور توضیح واضحه؟ مگر ما از اسماء نداریم که تأکید بفهمیم؟
نه، زائده بودنش
قبلش گفته
زائده. آه، احسنتون. زائده که نداریم دیگه.
اسم زائده اونم قائل داریم، خود جناب ابن شام قبول نداره. درسته. حالا ایشون که همیشه نظر خودش رو بیان نمی‌کنه. ما از جهت ساختار عبارت عرض می‌کنیم جلسه قبل من اشاره کردم، تعبیر به فتکون و حرفن به اتفاقن خیلی روشن نیست وجهش در بیان ایشون. لذا اگر هم بخواد ذکر بکنه باید بیاره آخر که قول به اسمیت بخوره به بله اصل قضیه، بعد فتکون و حرفن به اتفاقن رو هم ما چیکار کنیم؟ چگونه ترجمه کنیم؟ بله، یعنی اونهایی که قائل هستن به افاده معنای تأکید یا افاده معنای تقویت، اینها قائل به حرفیتن. یعنی این معانی را منسوب به اسمیت ما نمیدانند. با این بیان با توجه اذا یا نباید بیاد این تعبیر یا اگر میاد باید آخر بیاد. دقت میکنن عزیزان؟ این توضیحی است که نتیجه شرح کردیم و استفاده میشه از عبارت. خود جناب دستوقی هم مثلا یه بیان دیگری داره برای این محضر. شما عرض میکنم که آیه شریفه ایشون میگه ما زائده میگیریم نه برای تأکید نه برای تقویت، بلکه برای تقویت نکره، شیوع نکره، که بیان خوبی است. مراجعه میکنم دوستان. ثانی ها النفی، معنای دوم نفی است. قلیلا ما یؤمنون، ما را ما نافیه بگیریم. خب مسلماً اگر این وجه دوم ثابت بشه، مناسب به نظر برسه، خب این اولویت دارد بر وجه اول دیگه. اصل عدم زیادته. الا ای حال ما مای نافیه باشه در این صورت، قلیلاً قلیلاً یا صفت است برای مفعول مطلق محذوف. قلیلاً ما یؤمنون، یعنی ما یؤمنون قلیلاً، قلیلا مقدم شده دیگه. ما اصل عبارت رو طبق چینش خودش عرض کنیم که روشن‌تر بشه. ما یؤمنون قلیلا، قلیلا بشود صفت برای مفعول مطلق محذوف. از همون موارد دوازدهگانه‌ای که دوستان کجا خوندن؟ بله؟ تو باب مفعول مطلق دیگه، که میگفتید دوازده امر از مفعول مطلق نیابت میکنه. ما اصطلاحاً به خودش هم میتونیم بگیم مفعول مطلق. یکی صفت بود که از موصوف نیابت بکنه. ما یؤمنون ایمانا قلیلا، ایمانا مفعول مطلق محذوفه که قلیلا نیابت کرده. یا بگید صفت است برای ظرف محذوف، ما یؤمنون زمنا قلیلا وقتا قلیلا. اینا ایمان نمیارن، ایمان کمی، حتی ایمان کمی هم ایمان نمیارن. ما یؤمنون زمنا قلیلا، زمان کمی هم ایمان محضر شما عرض میکنم که نمی آورند. اینا رو دقت کنید، این قیود مفعول مطلق ظرف قید چه هستن؟ قید منفی هستن، نه قید نفی. ما یؤمنون ایمانا، یعنی یؤمنون ایمانا قلیلا، که ایمان بیارن ایمان اندک، این منتفیه، یعنی ایمان اندک نمیارن. خب کسی که ایمان اندک نیاورد بله ایمان فوق اندک هم نمیاره دیگه، چون اگه ایمان فوق اندک بیاره، بیشتر بیاورد، طبیعتاً 100 که بیاد 90 هم پیش ماست دیگه. جناب ابن شام میفرماد این وجه دو تا مشکل داره. ما اگر ما را نافیه بدانیم، حالا مفعول مطلق باشه یا ظرف، دو تا مشکل داره. مشکل اول این است که دوستان می‌دانند لفظ مای نافیه در میان ادوات نفی صدارت طلبه. لای نافیه صدارت نداره، اما مای نافیه خواندید دوستان قبلا صدارت داره. خب در این صورت معناش اینه که قبل از مای نافیه قلیلاً، قلیلاً ما یؤمنون، قلیلاً قبل از ماست دیگه، قبل از مای نافیه بشود معمول برای بعد از مای نافیه. حالا یا مفعول مطلق بشه یا ظرف بشود از باب نیابت، در حالی که مای نافیه از ادوات صدارت طلب است. و ادوات صدارت طلب چه ادواتی هست؟ بله؟ ما قبل در ما بعد، ما بعد در ما قبل. به محضر شما عرض میکنم ما قبل در خودشون عمل نمی کنه. فلا یعملو ما بعده فی ما قبله، ما بعدش نمیتونه در ما قبلش عمل بکنه. خب اینجا چطور ما میخواییم ما بعد را در ما قبل عمل بدهیم با وجود صدارت ما؟ این از مشکل اول. مشکل اول در جناب ابن ایشان میخواییم پاسخ بدن. ایشان میفرماین که خب ما دو تا ترکیب گفتیم، یکی اینکه مفعول مطلق باشه و دیگری اینکه ظرف باشه. ما اگر قائل بشویم به ظرفیت، یعنی صفت باشه برای ظرف محذوف، اینه دیگه، صفت باشد برای ظرف محذوف، نه اینکه مفعول مطلق بگیریم، در این صورت عمل بعد از صدارت طلب یعنی مای نافیه در قبلش آسانه، مشکلی نداره. چرا؟ چون بارها و بارها دوستان در مباحث ادبی به گوششون خورده که عرب در ظرف قائل به چی شده؟ توسعه. در ظرف قائل به توسعه شده است، به گونه‌ای که مثلا بگیم حتی میتواند بر امر صدارت طلب هم مقدم بشه، حتی میتواند بر امر صدارت طلب هم مقدم بشه، مگر یه جایی تصریح کرده باشن. مثلا کجا تصریح کردن؟ بله؟ در باب حروف مشبهه بالفعل دیگه گفتیم خبر ولو ظرف و جار مجرور باشد بر خود حروف مشبهه بالفعل که از ادوات صدارت طلب هستن مقدم نمیشه. لذا قلیلا هم به اعتبار موصوفش، یا بگید از باب نیابت خودش ظرف محسوب میشه، یا اگر یه حرف رو نخواهید بزنید بگید به اعتبار موصوفش که ظرف است مقدم شده، چون فصل بین صفت و موصوف جایز نیست دیگه. بگیم موصوف رو ما قبل در تقدیر بگیریم صفت بعد باشه، فاصل ایجاد میشه. این از محضر شما عرض بکنم که بیانی که ایشون داره، عبارت رو دقت کنن، خود ایشون یک تأملی بر این بیان شاید داشته باشن که ایشون تو عبارتش نداره، ظاهر عبارتشون هست و دیگه میدن. ثانی ها النفی، دومی این احتمالات در لفظ مایه آیه شریفه قلیلا ما یؤمنون اینه که نافیه باشد. و قلیلا نعتن لمصدر محذوف، اول ظرف محذوف، قلیلا صفت باشه برای مصدر محذوف یا ظرف محذوف. حالا مصدرم که اینجا یعنی مفعول مطلق دیگه، یا خودش رو میگیریم مفعول مطلق و ظرف، از باب محضر شما عرض بکنم صفت برای امر محذوف میگیریم دیگه. ای ایمانا قلیلا او زمنا قلیلا اجاز ذالک بعضهم، اجاز این ترکیب را، یعنی اجاز کون قلیلا نعتن لمصدر محذوف او لظرف محذوف، این مشار الیه هم به کون برمیگرده دیگه که اسم خبرش هم روشنه. و یرده امران، رد میکند این ترکیب را دوتا مطلب، دوتا مشکله. احد هما انما نافیه لحظ صدر، ما یه نافیه برای صدارت طلبیه، صدارت طلبی اونم در اصطلاح دقیق که عرض کردم ما بعد در ما قبل، ما قبل در ما بعد، ما قبل در خودش عمل نمی کنه. فلا یعمل ما بعدها فی ما قبلها، پس ما بعدش در ما قبلش نمیتونه عمل بکنه. ببینید تعبیر ایشون رو چی میفرماید؟ میفرماید و یسهل ذلک شیء اما، این مقدار من کامل بیانشون از خارج توضیح ندادم، این شیء اما رو توضیح ندادم، اینجا توضیح میدیم دقت کنن. و یسهل ذلک شیء اما علی تقدیر قلیلا نعتا للظرف لانهم یتسعون فی الظروف. و یا سهل و ذالک، ذالک به چی بزنیم؟ بله؟ به چی بزنیم؟ عمل چی؟ عمل ما بعد از ما در ما قبلش، این که ما بعد ما بخواد در ما قبلش عمل کنه ولو ما صدارت طلبه، این محضر شما عرض بکنم آسان میشه. اما چقدر آسان میشه؟ شیء اما یعنی شیء قلیلا، کمی آسان میشه. یسهل ذلک سهولتا مثلا قلیلا، یا تسهیلا قلیلا، یا تسهیلا قلیلا مثلا ادنا سهولت، یعنی مراده تسهیل تام محقق نمیشه. علا تقدیر قلیلا نعتا للظرف، بنابراین که ما قلیلا رو چیکار کنیم؟ نعت بگیریم برای ظرف، نه اینکه مفعول مطلق بگیریم، نعت بگیریم برای مفعول مطلق. چرا؟ لانهم یتسعون فی الظروف، چون عرب در ظرف وسعت ایجاد میکنه. عرب در ظرف چیکار میکنه؟ بله، وسعت ایجاد میکند. وقد قال و نحن عن فضلك ما استغنينا، این ما استغنينا، حالا من ترجمه خواهم کرد، مستغنینا متعلق چیه؟ اون انفضلکه دیگه. اینه انفضلکه معمول استغنینا بر مای نافیه چی شده؟ مقدم شده است. بر مای نافیه مقدم شد. پس معلوم میشه ماورد مای نافیه در ظرف که ما قبلش باشه عمل میکنه دیگه. جار و مجرور و ظرف اذا استرق اجتمعا و اذا اجتمع ترقا دیگه. اینجا نگید جار و مجرور مثال زده، ظرف مثال نزده است. در این احکام این دو مشترکن. خب بیان جناب ابن هشام یه مشکلی داره. ولذایشون می فرمایم که یسحر و ذالک شیء اما کمی آسان میکنه. مشکلش چیه؟ محضر شما عرض بکنم که مشکلش اینه که توسعه به معنای تقدیم بر صدارت طلب، توسعه معنای تقدیم بر صدارت طلب در ظروف این اختصاص به اشعار داره، ضرورت شعری است. و خود جناب ابن هشام در بعض بیانهاش در جاهای دیگر مثل بحث از در بعض بیانها، مثل بحث ازا در بعض بیانهای ایشون این مطلب رو اونجا گفته که اختصاص به چی داره؟ اختصاص به شعر داره. در حالی که ما بحثمون در چیه؟ بله؟ در افصح کلام عرب است، در قرآن است. خب چه دخلی داره اینکه بر امر صدارت طلب ظرف میتونه مقدم بشه؟ البته در اشعار ما بگیم حالا اونجا که میتوانه در این آیه شریفه هم مثلا بخوایم بگیریم. ازشون گفته یا سحل و ذالک شیء اما، در جناب دوامی میفرمات ما نمیفهمیم یا سحل یا لا سحل دیگه، این شیء اماش چیه؟ و این بیان که ما بگیم اختصاص به شعر دارد این معناش اینه که لا یسحل ولو شیء اما، ولو شیء اما هم لا یسحل دیگه، امر مشکک که نیست که بگیم حالا یکم آسان میکنه، خیلی آسان نه، بالاخره درست است و درست نیست دیگه. اینها بیانهای خطابه ایست، بیانهای فنی و محضر شما عرض بکنم قیاسی نیست. سحل و دالک شیء اماش در مقام بحث، در مقام تبیین مطلب، مطلب رو گفتم که حالا توسعه در ظرف هم اشاره داشته باشن و الا تمام نمیکنه این قضیه. خب این شعری که مطرح شده اولا یک مصرع مطرح شده، چون در مصرع دومش خیلی مسلم نیست. مثلا مصرع دومش چیه؟ حتی بعضی ها نقل کرده اند. از محضر شما عرض بکنم که شرح شواهد مغنی نقل شده است که مثلا مصرع دوم چیه. الان ای حال این شعر گفتن ابیاتی است که اینگونه ختم شده به این بیت: تالله لولا الله ما هدینا. این اشعار رو دوستان قبلا داشتن: و ما تصدقنا ولا سلینا الکافرون قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنه علینا و نحن عن فضلك ما استغنینا. نحن عن فضلك ما استغنینا یعنی چه؟ یعنی ما از فضل و احسان تو بله طلب بی‌نیازی نکرده ایم، طلب بی‌نیازی نکرده ایم. فثبت الاقدام، یا بعضی شاید گفتن وثبت الاقدام ان لاقینا، پس قدم های ما را ثابت و پاینده بدار ان لاقینا، اگر ما اون رو در بیابیم درک بکنیم. خب شاهد رو هم که توضیح دادیم. و ثانی انهم لا یجمعون بین مجازین، گفتیم این تعبیر دو تا مشکله داره که ما بخوایم ما را نافیه بگیریم بعد اون قلیلا میخواد بشه یا ظرف یا مفعول مطلق، یعنی صفت برای ظرف و مفعول مطلق بشه، ما بیان رو اختصاری عرض میکنیم. محضر عزیزان عرض بکنم که ایشون میفرمایند مشکل دوم این از که آقایان عرب به تعبیر بعض آقایان نحویین هیچگاه در یک کلام بین دو خلاف اصل جمع نمی کنند و این ترکیب مذکور دارای دو خلاف قاعده است، دو خلاف اصله. اولا خروج مای نافی از صدارتش دارانشون قبول داره، هر دیگه قبلا زده خیلی بله مثلا فنی نیست، تمام نمی کنه. یه بحث علمی بود و گذشت. یسحل و ذالک شیء اما ای لا یسحل، ای لا یسحل. ز خود ایشون هم در ادامه بحث در مشکله دوم از مشکله اول داره استفاده می کنه. خلاف اصل اول اینه که ما از لفظ ما از صدارت خودش خارج شده به جهت عمل ما بعدش در ما قبل. خلاف اصل دوم که در یک جا از مباحث سویدی من دقیقا یادم اونجا دوستان خوانده اند که حذف موصوف و بقای صفت رو خیلی آقایون راحت نمیگیرن، مگر در یک ابواب خاصی مثل باب غیر و شبیه به اونها. حذف موصوف و بقای صفت خیلی راحت نیست. اما عیان خلاف اصله، حذف دیگه، خلاف اصله. حذف موصوف و بقای صفت هم میشه خلاف اصل دوم. خب این رو تا خلاف اصل، پس این ترکیب تو خلاف اصل داره. اون نقطه دیگری هم که گفتیم زمینه کنید، عربی هیچگاه در کلام واحد مرتکب دو مجاز و خلاف قاعده نمیشود. خروجی چی میشه؟ آره؟ نتیجهش این میشه که درست نیست این ترکیب دیگه، چون این ترکیب دارای دو تا خلاف اصل و خلاف قاعده است. جناب ابن هشام، جناب ابن هشام برای تبیین این که آقایان در یک کلام و عبارت واحد مرتکب به دو خلاف قاعده و اصل نمیشن، یکی دو تا مثال میخوان برای شما بزنن، یکی دو تا مثال میخوان بزنن که شبیه بشه به مورد بحث ما که دو تا خلاف قاعده داره های داوود آبادی. اولا تقدیم بر امر صدارت طلب خلاف قاعده است، یعنی صدارت طلب از صدارت طلبیش بیفته. ثانیا حذف موصوف و بقای صفت خلاف است. مثال اولی که میزنن دخلت الامره، میگن آقایان عرب دخلت الامره را قبول ندارن. یادتون هست صمدیه؟ بله، این کتاب گرانبها حقیقتا من گاهی فکر میکنم محضر شما عرض میکنم که بالاخره در حدی با این کتاب معنوس بودیم و با مجموع مباحث ادبیان. من تو خیلی از مباحث وقتی که بارها شده است، مکرر شده است که وقتی رفتیم یک دور مفصل داریم عبارات آقایان ادبا رو توی قضیه، بعد دیدیم نهایتاً یا همه آقایان به همون ایجازی که مرحوم شیخ بها در صمدیه دارن منتهی شده اند، یا در بین اقوال مختلف انسان نظر مصاب رو به نظر مرحوم شیخ میرسه. من در بحث جامد و مشتق اون محضر شما عرض میکنم که بیان که ایشون داره و حقیقتاً قهاریتی که در بیان ایشون وجود داره، من شاید 7-8 بیان رو در بحث جامد و مشتق مفصل نگاه کردیم به دست آوردیم. میبینیم مثلا جناب عباس حسن با این قدرتی که در بیان داره تعریف میکنه، بعد یکی دو صفحه، حداقل یک صفحه در ذهن هم هست در حاشیه که ایشون کلماتش ریزه، حاشیه ریزه دیگه، توضیح میده، آخرم به نتیجه نمیرسه. مثل صرف ساده تعریف میکنه که تعریف تعریف غلطیه، بعد میخواد مشکلات رو برطرف کنه، به یمین و یسار میزنه نمیتوانه. دیگران هم همینطور. اما مرحوم شیخ بها در صمدیه چی گفتن؟ بله؟ الاسم ان وضع لذات اسم عین او لحدث اسم معنا او لمنصور الیه حدث، که یک دنیا هست و همین کلمه خوابیده، فمشتق کن. این یه جمله است. معلوم میشه کنه مباحث از اصطلاح دقیق نحوی رو ایشون تعریف کرده. یکی رفته لغت رو تعریف کرده، یکی رفته صرف رو تعریف کرده، یکی بیگانه تعریف کرده است. تو حقیقتا ما گاهی میخوایم ابرو رو درست کنیم، میزنیم چشم رو خراب میکنیم. اینجوری نشه. بله کتاب کتاب کلاسیک نیست، کتاب محضر شما عرض میکنم که این ضعف ها رو داره، اما ضعف ها رو باید در کنار قوت ها دید. ما نیاییم مثلا یه قوتی رو بخوایم بذاریم در کنار یک ضعفی که باز چالش های پرشده رو بخوایم خالی بکنیم، این خیلی به ثمر و به نتیجه نمیرسه. عرض کنم محضر عزیزان خودم که دخلت الامر، مرحوم شیخ بها چه فرمودن؟ بله، اما نه و دخلت داره فمفعول به علل اثر. من تو همین بحث وقتی که به بحث عبارت ایشون رسیدیم، بعد ایشون صفحه بعد وارد منصوب به نظر خافض میشه، میگه دخلت داره درست، ضبط شامه درست نیست. خیلی از علما نتونستن اینو حل کنن، ما همونجا سوال بود برامون. دخلت داره ایشون این وارد صفحه میگه اما نه و دخلت داره فمفعول به علل اثر، این استعمال استعمال درست نیست. اما صفحه بعد چی میگه؟ بله؟ میگه ذهبت و شامه درست نیست. چه فرقیست بین این دو مثال؟ حقیقتا دقتهای ظریفی داشته ایشون در عباراتشون. الا ای حال دخلت الامره چرا درست نیست؟ عرب دخلت و داره رو استعمال میکنه درسته، دخلت و فل امر را استعمال میکند درسته، همچنان که دخلت و فل دار را استعمال میکنه، اما دخلت و الامر غلطه، استعمال نمیشه. چرا؟ اولا ماده دخل، ماده دخل و دخول در ظرف مکان محدود با فی متعدی میشه. شما خواندید ظرف یعنی اسم زمان و مکان برای مفعول فیه واقع شدن توضیح میدن آقایون شرایطی داره. البته اسم زمان رو میگن مطلق است، بعد وارد اسم مکان که میشن میگن اگر محدود نباشه اشکال نداره، اما اگر محدود باشد، از همون اول ادبیات خوندن مفعول فیه واقع شدنش مشکل داره دیگه. مشکل داره، نمیتونه منصوب علی ظرفیه بشه. پس ظرف مکان محدود نمیتونه منصوب بشه بنابر ظرفیت، باید باشیم مجرور بشه با حرف جر فی، نه بلا واسطه. نکته دوم این که ماده دخول دخل به امر محسوس معلق میشه، به امر محسوس تعلق میگیره، نه امر معنوی و غیر محسوس. مثلا میگیم داخل شدم در خانه، نمیگیم داخل شدم در محبت. زبان عرب رو دارم توضیح میدم ها. داخل شدم در کار نمیگیم، در امر محسوس. یعنی ظرفیت باید ظرفیت محسوسه باشه، این مظروف درش قرار بگیره. خب عدم صحت مثال دخلت الامره به خاطر اینی که دارای دو تا خلاف اصله. خلاف اصل اول حذف فی، گفتیم ماده دخله در امر محدود باید باشی ما متعدی بشود با فی، مثل ادار، ادارم دخلت و داره باید باشه دخلت و فد دار. حالت دخلت و داره درسته، در استعمال اون جهت دیگری داره که حالا بعضی مفعولون به ترکیب میکنن، بعضی شبیه مفعولون به ترکیب میکنن. این خلاف اصل اول. خلاف اصل دوم این که تعلیق معلق شده از ماده دخله به امر معنوی و غیر محسوس. دخلت الامره، امر امر محسوس نیست دیگه، امر مطلب کار. به همین خاطر گفتن دخلت الامره درست نیست، بلکه یا باید گفت دخلت فل امر که ولو تعلق گرفته به امر غیر محسوس اما با فی آمده، لذا یک خلاف اصل داره. یا باید گفت دخلت داره، دخلت داره که ولو منصوب شده در اینجا بدون فی اما تعلق گرفته به امر محسوس، باز یه خلاف اصل داره، یک خلاف اصل داره. حتی همین خلاف اصل هم ممکنه با این بیان بگیم وجود نداره. این از مثال اول. زیشون میفرمان نگاه کنید دخلت الامر را عرب قبول نداره، چرا؟ چون دو تا خلاف اصل داره. مثال دوم سیر علیه طویلون، وقت گذشت، سیر علیه طویلون، عبارت دقت کنم دوستان. و ثانی انهم لا یجمعون بین مجازین، عرب بین دوتا مجاز جمع نمی کن. و لهذا لم یجیزو دخلت الامر، جایز نمی دونن دخلت الامر را، لعلا یجمعو بین حذف فی و تعلیق دخول باسم المعنا، بخاطر اینکه جمع نکرده باشن بین حذف فی و تعلیق دخول به اسم معنا را، به امر معنوی را. اسم معنا یعنی امر غیر محسوس، امر معنوی، که هر دو میشن خلاف اصل. به خلاف دخلت فی الامر و دخلت الداره، اولی ولو به امر غیر محسوس معلق شده اما با فی آمده، دومی ولو با فی نیامده اما به امر محسوس معلق شده، لذا یک خلاف اصل درش وجود داره، اشکالی نداره، اما دخلت الامر رو گفتن مشکل داره. و استقبه سیر علیه طویل، این مثال رو هم آقایون جایز نشمردن که انشاءالله در جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.